سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اینه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما دیروز درباره یک مفهوم بسیار مهم، محبوب و قریب صحبت کردیم که یکی از شرایط بسیار اساسی برای تبلیغ عملی است و اون این که مؤمن باید از وضع دیندارانه خودش، وضع متدینانه خودش، از دین خودش به شدت احساس خوشبختی و مسرت بکنه. وقتی کسی از دینداری خودش عمیقا لذت نبره، به سختی میتونه دیگران رو به دین دعوت کنه. این که رسول خدا فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنت کم، بدون زبان دیگران رو به دین دعوت بکنید، دعوت دیگران به دین با عمل در شرایطی به خوبی محقق میشه که انسان از عمل خودش لذت ببره. پس شما باید همیشه بتونید به عبادات، به اطاعات، به طاعتهای خودتون از پروردگار عالم از یه زاویه نگاه بکنید که در شما احساس مسرت و خوشحالی ایجاد بکنه. این مسرت و خوشحالی رو بتونید بیان کنید میشید اهل رسانه، نتونید بیان کنید لااقل اون انرژی مثبتی که در وجود شما هست از این وضعیت دیگران رو در تبلیغ عملی بدین جذب خواهد کرد. حالا شما باید کارگاه تشکیل بدید. تو این کارگاه با تفکر زیبانگری خودتون رو به گوشه گوشه احکام دینی، به گوشه گوشه معارف دینی تقویت کنید. با هم دیگه بشینید، به هم بگید بچه‌ها ما به حجاب چجوری میتونیم زیبا نگاه بکنیم؟ حجاب لازمه، حجاب ضروریه، حجاب مفیده، اینا یه حرفای دیگه است. اما حجاب لذت بخشه، عزیزه برا من. اینا رو ازش صحبت کنید. اگر شما با تفکر تفحص بکنید میتونید زیبایی های احکام دینی رو ببینید، میتونید ازش نشاط پیدا کنید. برای اینکه دوستان معلوم بشه براشون که این حرف رو بنده از خودم دارم میزنم سلیقه‌ایه یا حرفیه که مثلا خداوند متعال تو قرآن هم فرموده، یک بررسی بکنیم ببینیم در قرآن کریم این حرفی که ما الان داریم با هم دیگه میزنیم چیزی آمده یا نه. آیه قرآنی میتونید شما بیارید که این حرفی که ما الان با هم دیگه زدیم این رو بهش دلالت و اشارت داشته باشه؟ خیلی حرف مهمیه ها. آیا ما واقعا باید از دین لذت ببریم؟ آیا ما باید واقعا احکام دینی رو دوستشون داشته باشیم؟ و آیا ما باید به دین از یک زاویه‌ای که زیبا باشه نگاه بکنیم؟ در سوره حجرات خداوند متعال می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو در دل‌های مؤمنین زیبا و محبوب قرار میده، محبوب و زیبا. حبب الیکم الایمان، خدا یه کاری می‌کنه ایمان رو دوست داشته باشی، صفات مؤمنین رو دوست داشته باشی، عشق ببرزی به مؤمن بودن. و زینه فی قلوبکم، و ایمان رو خدا تزئین میکنه در دلهای شما. ایمان رو تزئین میکنه یعنی زیبایی ایمان رو میتونی ببینی. بعد خداوند متعال تو همین سوره مثلا میخواد بفرماید غیبت کردن بده، نمیفرماید غیبت کردن موجب جهنم میشه، نمیفرماید غیبت کردن این ضررهای دنیایی رو داره، زشتی غیبت کردن رو ترسیم میکنه. میفرماید که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، آیا دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ آدم خاری مگه تو غیبت میکنی؟ نگاه کنید ترسیم خدا رو، مگه تو آدم خاری؟ من فکر نمی کنم وحشتناکتر از موضوع آدم خاری فیلمی ساخته شده باشه که مشمعز کننده باشه و ما بتونیم یه آدم های بسیار هولناکی رو ببینیم، آدم هایی که دوست دارن آدم بخورن. خدا پاشو گذاشته رو گاز تا آخرش رفته، میخواد بدی ها رو به خاطر زشتیش شما ترک کنی، خوبی ها رو به خاطر زیباییش انجام بدی. بگی اصلا کرشمه نماز برا من زیباست، خدایا ممنونتم تو اجازه به من دادی من احساساتم رو با حرکات بدنی نشون بدم. اگه من حرکات بدنی نداشتم تو نماز چقدر خشک بود، چقدر بیمزه بود، چقدر خدا لطیفه، چقدر خدا قشنگ برنامه نماز رو طراحی کرده. میتونی به من کرنش بخوای بکنی تا کمر خم بشی، بعد بلند شی سجده بری، بعد بلند شی سجده بری. این عدالت فرانه رو نگاه کنی، تو نماز ما داریم در میریم، برنامه ریزیش توسط خداست، چقدر خدا با ذوق عمل کرده. واقعا خدا ذوقش رو در نماز خرج کرده، ما باید اینو ببینیم بعد بتونیم نشون بدیم. یه تیکه‌ای رو گفتم از اون مثنوی نماز دیروز براتون، ای رکوع از شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. اگر خدا گفته بود نه دیگه عقیده است دیگه، عقیده داشته باش فوقش بشین بیان کن، خدا یا ما شما را قبول داریم، خب بلند شو برو، سبب بیروح بود. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا میخواد ایمان در دلهای شما محبوب قرار بگیره و زیبا قرار بگیره در دلهای شما. امام حسین با شهادتی که پیدا کرد، با زجری که کشید، خودش اومد زیبایی خودش رو و محبوبیتش رو در دلهای ما انداخت. بقیه مفاهیم دینی رو ما باید سیر و سلوک کنیم، به سمتش بریم تا زیباییش رو ببینیم. شما میرید حج، دور خانه کعبه میگردید، دورت بگردم دیدید اصلا یه کلمه قشنگه تو ادبیات فارسی، مال قربون صدقه است. من میگه خدایا دورت بگردم، بعد میگه بگم، ابی نداره، قبول دارم. من احساس میکنم خدا خیلی با ذوقه، خیلی قشنگ طراحی میکنه. بله جلف بازی در نیاورده خدا تو برنامه عبادی که مثلا ما برقصیم برای خدا، ولی همینم یه رقصه، همینم که تو حرکات بدنی خودمون نشون بدیم به خدا. یا مثلا سعی بین صفا و مروه، یا خیلی از آداب دیگری که خدا طراحی کرده، اینا درش یه زیبایی قشنگی هست. نه تنها زیبایی خوبی ها رو آدم میبینه، بلکه زشتی بدی ها رو هم آدم باید ببینه. آن روی سکه است. نه تنها دین رو باید دوست داشته باشه، آن روی دین رو آدم باید بدش بیاد. آدم باید از کفر، فسق، آن ببخشید همین آیه قرآن هست، ادامه این آیه قرآن، ولکن الله حبب الیکم الایمان و کرها الیکم الفسوق و العصیان. درست میخونم آیه رو؟ و خدا یه کاری میکنه تو بعدت بیاد از گناه. بعد اینجا باید اینجوری با غلظت گفت، بعد چه اتفاقی میفته؟ مؤمنی که از گناه واقعا بدش میاد، اگه ببینه یکی دیگه گناه میکنه حسودیش نمیشه، نمیگه فلان فلان شده دیدی چه گناهکاری میکنه؟ ببین تو یه جوری داری بد و بیرا میگی که انگار حسودیت اومده ها. حسودی داره کسی گلمالی کرده خودشو؟ حسودی داره کسی به لجن کشیده رو خودشو؟ حسودی داره؟ آه تو فکر کنم از گناه خوشت بیاد ولی داری مجبوری این بر خودتو نگه میداری. ببین اینو همه میفهمن، آدم بدا هم میفهمن، اونا چشم باطن بین ندارن ولی میفهمن تو حست حس مثبتی نیست. هیچ وقت از سر حسادت کسی رو به دین دعوت نکنه، هیچ وقت از سر حسادت نهی از منکر نکنه. چرا این خودشو ول کرده هر گناهی میخواد انجام بده؟ من اینجوری خودمو محدود گذاشتم، وقت اون فلان فلان شده راحت خوش میگذرونه. ببین اگه خوش میگذرونه که خوش شما برو خوش بگذرون، اون خوششه دیگه. تو بدت میاد از اینکه توی این فضا قرار داری؟ چجوری میشه آدم دیگران رو به دین دعوت میکنه با رفتار خودش؟ اون وقت وقتی که دین پیشت محبوب باشه، گناه پیشت بد باشه، یه دفعه یه کسی برداره یه چاقوی رو داره سیب زمینی پوست میکنه بزنه دستش بریزه، میگه آقا چی کار کردی دستتو ببینم؟ وای خدای من، از سر دلسوزی میری کمک میکنی دستشو ببندی، هیچ وقت آرزو نمیکنی جای اون باشی، میگی بیا الان این 10 تا بخیه میخواد بخوره دستش، هیچ وقت آرزو نمیکنی جاش باشی، بعدت میاد از این درد. کرها الیکم، خدا زشت قرار میده. اگر انسان دینداری براش زیبا باشه، به دین میتونه زیبا نگاه بکنه، اینم آیه قرآن داره، و به دین علاقمندانه نگاه میکنه. من البته عرض کردم برای این که هم علاقمندانه هم زیبا، دوتاست. یه وقتی که بچهشو دوست داره، بچهش زشته ولی چون دوستش داره میگه خوشگل من، این نه. یه وقتی کسی زیباست، اعتراف داری زیباست ولی میگه الهی مردشو رو تو ببرن، فلان فلان شده چه خوشگلم هست. ببین اینجا زیبایی هست، محبوبیت نیست. خدا میفرماد دین باید دو تا ویژگی داشته باشه، زیبا باشه، محبوب باشه. آقا دین برای ما زیبا و محبوب نیست، چیکار باید بکنیم؟ تو بد جایی وایسادی، از بد زاویه ای داری به دین نگاه میکنی، تو دلتو قشنگ نکردی نسبت به دین. باید دین در نزد انسان زیبا و محبوب باشه. جای خودتون رو عوض کنید، زاویه دید خودتون رو تغییر بدید، دل خودتون رو یه جوری باصفا کنید، بتونید زیبایی و محبوبیت دین رو ببینید. اگر زیبایی و محبوبیت دین براتون جا افتاد، اون وقت شما عملا دیگران رو به دین دعوت خواهید کرد. اون احساس و خوشبختی و نشاطی که دیروز ازش صحبت کردیم سراغ شما میاد. یعنی از درون، از درون داری خوش به حالت میشه، کیف میکنی از این که دین داری، احساس و خوشبختی میکنی. منتظر آقا امام زمان علیه السلام کیه؟ کسی که میشینه گریه میکنه برای مردم دنیا که بدبختن. بدبخت یعنی کی؟ یعنی کسی که آقا با تو آشنا نیست. عزیزون علیه ان ابکیه که و یخزلک الورا، من سخت برام ببینم مردم برای تو گریه نمیکنن. آخه چرا تو رو دوست ندارن؟ چرا نباید تو رو دوست داشته باشن؟ من باید همه رو بکشونم به سمت تو. عاشقانه های عجیب و غریبی در دعای ندبه هست. داستانی رو در قرآن خداوند متعال خیلی مهربان بیان می‌فرماید، داستان یوسف و زلیخا. خانم زلیخا که مثلا عاشق حضرت یوسف بود، از این عشقهای زمینی، همشونو به عشق یوسف معترف کرد، به زیبایی یوسف اقرار، یعنی اقرار آوردن. چیکار کرد؟ مسخرش کرده بودن که بابا تو هم که عاشق یه غلامی شدی دیوانه ای، مگه همه زندگیتو داری به باد فنا میدی سر عشق به غلام؟ گفت حسابتونو میرسن. دعوتشون کرد خانومای قصر رو، بعد یکی یه دونه کارد و نمیدونم چی بهشون داد، اینم نقشش بود، خدا هم تو قرآن اینو نوشته، کارد و نمیدونم ترنج بهشون داد مشغول بشن. بعد حضرت یوسف وارد شد، اینا شروع کردن دستای خودشون رو بریدن. زلیخا لذت می‌برد، ها دیدی محبوب من محبوب همه است، همه تون در مقابلش زانو زدی، ها دستاتون رو چرا می‌بری؟ دستاتو نگاه کن، کجایی تو؟ منو مسخره می‌کردی؟ این خاصیت یه مبلغ عاشقه، میگه همه تون بشینید یه کاری میکنم، همه دستاتون و گردناتون رو ببردید به خاطر محبوب من. این میشکن تبلیغ عملی. داستان یوسف و زلیخا، ببیند قامت و آن ناز شستش، ببرد از دو دنیا هر دو دستش. این من دوست دارم دینمو، تو چرا دوست داری دینتو؟ بعد بتونی به دیگران بگی. به دیگرانم نگی مهم نیست، البته اون در بخش رسانه به دیگران خواهی گفت، ولی همین که تو خودت احساس سرزندگی و خوشحالی بکنی از این که او رو داری، غمهای خودت رو بتونی فراموش بکنی، این میشه مبلغ دین. آقا مبلغ دین باید آدم خوشبختی باشه تا سر حال باشه. اتفاقا اگه آدم خوشبختی نباشه، آدمی باشه که هزار تا گرفتاری و بدبختی داره، ولی وقتی که میاد پیش مردم صورتش گل انداخته از دینش، همه فکر کنن این نونش تو روغنه، همه فکر کنن این چه هست، اون وقت او میتونه مبلغ دین باشه. من متاسفم برای سینمای خودمون. یک فیلم سینمایی در غرب سالها قبل تولید شده، چندین سال هم تو تلویزیون ما نشون دادن، حتما شما دیدید، برنادت سوبیرو. آهنگ چی بود؟ آهنگ برنادت یا هم چیزی، فیلمو یادتون میاد؟ یه دختر خانمی بود که یه کنار یه چشمه حضرت مریم براش جلوه میکرد، بعد به مردم گفته بود اینجا من مریم رو دیدم، مردم میومدن اونجا حاجت میگرفتن، بعض از کشیشا باهاش بد شده بودن. یادتون اومد؟ نیومد؟ حالا یه کسانی به ذهنشون رسید. خب تو اون فیلم نشون میده این خانم که مثلا حالا تو عالم دروغه یا راستشو کاری ندارم، مکاشفه میشه براش و حضرت مریم رو میبینه، بعضیا حسادت کرده بودن نسبت به این خانومی که الکی الکی نونش رفته تو روغن، ببین چقدر چیزه. اواخر فیلم معلوم میشه که ایشون یه بیماری پادرد داره که در اصل همون بیماری هم انگار از دنیا رفت، و اون کشیشی که نسبت به این حسادت میکرد فهمید که یه عمر این دختر با چه زجری زندگی کرده، ولی ظاهرش این خوشبخت در این دخترهای عالم که هیچ غمی نداره. این قسمت فیلم از کلیدی ترین و حکیمانه ترین قسمت هاییست که اونجا هست و اصلا فیلمو جون میده، از حالت شعاری در میاره بیرون. اونم یه آدمی مثل ما داره زجر میکشه، ولی در کنار این زجرش انقدر اون مریمی که میبینه او رو خوشحال میکنه و سرحال میاره، همه فکر میکردن که این خوشحال آباد سرحاله. این لذت بردن محبوب بودن ایمان و لذت بردن از دین رو باید به سمتش سیر و سلوک بکنید. در مورد گناه هم من یکی دوتا مطلب عرض کنم، یکی دوتا خاطره. یه آقای شاگردی به آقای استادی برگشت گفتش که ائمه هدا چجوری فکر گناه هم به ذهنشون خطور نمی کنه. اون آقای استاد آدم رندی بود، تبلیغ عملی گفت بکنم، جواب عملی به این شاگرده بدم. بعد خب این از عرفای اصفهان بود و داستانش رو که مشهورم هست، هست شاید شنیده باشید. گفتش که من اینو یه روزی بهت جواب میدم. وقت تو اصفهان دستشویی‌هاش خیلی عذرخواهی میکنم، یه جوریه که چاه نمیتونن بکنن مثل خیلی از شهرهای دیگه، یه چاله میکنن دم در. حالا قدیما اینجوری بود، الان که دیگه لوله کشی شده. من قدیم اصفهان رفته بودم این وضعیت رو دیده بودم، تا یکمی بعد از انقلابم همینجوری بود. و چاله دم در محل جمع‌آوری فضولات بود و بعد می اومدن با کامیون میکشیدن اینا رو میبردن. اون روزی که از با کامیون می اومدن اینا رو بکشن ببرن، خب خیلی بوی بدی تو محل جمع میکرد. قدیما می اومدن با یه اسب و قاطری چیزی اینا رو با بیل میریختن پشت گاری رو میبردن، دیگه خیلی محله بوی متعفنی میگرفت. وقتی یه روزی که از تو کوچه داشتن رد میشدن، نوبت یکی از خونه ها بود که تخلیه چاه بکنن، این شاگرد بینیشو گرفت. همچی که بینیشو گرفت این استاده گفت دستتو بنداز. گفت نه آقای استاد این خیلی حال آدم به هم میزنه. گفت نه این کمی دستو بنداز. یه زجری که کشید گفت حالا برید. رد که شدن بعد بهش گفتش که تو هیچ وقت هوس میکنی از این چیزا بخوری؟ گفت آقای استاد این چه حرفی میزنی؟ بخوری چیه؟ آقای استاد فرمود اون سوالی که کردی چی بود؟ آیا ائمه هدا هوس گناه هم نمی کنن؟ فرمود ائمه زشتی گناه رو میبینن، بوی بد گناه رو استشمام میکنن، چجوری هوس بکنن؟ کیا تبلیغ عملی میتونن بکنن؟ نمیگم تو همه جهت ما اینجوری بشیم، ولی به این سمت حرکت کنیم، زشتی گناه رو ببینیم. وقت از اون بر بخش دوم سخن، ابلیس چی کار میکنه؟ آی اهالی رسانه، ابلیس چی کار میکنه؟ اونم میگه تو قرآن لأزینن لهم فی الارض، من یه کاری میکنم هرچی رو زمین هست برای اینا زیبا بشه. اونم نامرد فیلم سیاسفید و رنگی برای ما تعریف میکنه، فولکسواگن رو رنگ میکنه جای قناری به ما میفروشه. مواظب باشید هر موقع کسی فیلم سیاسفید و رنگی براتون تعریف کرد گول نخورید. وای نبودی رفته بودم عروسی دختر خالم، چه عروسی بود، یک جوری تعریف میکنه آدم میگه ببین تو فامیلای ما اصلا یه همچه عروسی هایی برگزار نمیشه، چقدر خوش گذروند. اون وقت شما تا آخر عمرت هر عروسی میری فکر میکنی خدایا چرا اونجوری نشد که اون تعریف میکرد. بابا دروغ میگفت، فیلم سیاسفید داشت رنگی تعریف میکرد. این کار ابلیسه که دنیا رو زیباتر از اونی که هست جلوه میده برای آدم. این کار ابلیس سازماندهی شدهش تو این فیلم هاست. تو این فیلم ها وقتی که شما نگاه میکنید، همین سریال هایی که تلویزیون نشون میده، پرستار، پلیس، آتش نشان، مرد و زن، دختر و پسر، جوان دارن با هم دیگه کار میکنن، فعالیت میکنن، خیلی شیک و پیک و هیچ مشکلی هم ندارن. همش این جوان ها نگاه میکنن میگن این اروپایی ها چنان قرما راحت تر، زیباتر، خوشحال تر. بابا دروغ داره میگه. یه معما مطرح بکنم. چهار تا مورچه داشتن پشت سر هم راه میرفتن. مورچه اول میگه سه تا مورچه پشت سرمه. مورچه دوم میگه دو تا مورچه پشت سرمه. مورچه سوم میگه سه تا مورچه پشت سرمه. چجوری میشه؟ برعکس داشته میرفته، دور میزده. نه دروغ میگه، فکر نمیخواد، دروغ داره میگه. اینجوری باید حساب بکنی. خدا وقتی تو قرآن بهت میگه، میفرماید که لأزینن لهم فی الارض، ابلیس قسم خورده که من حتما زیبا جلوه میدم، به هر چی دنیا نگاه کردی زیبا بود بگو احتمالا دارم گول میخورم، احتمالا دارم گول میخورم. هر چی دنیا برات محبوب شد بگو احتمالا دارم گول میخورم. دنیا دوست داشتنی نیست، دنیا واقعا دوست داشتنی نیست. آدم به عشق خدا باید دنیا رو تحمل کنه. از اون بر ابلیس شروع میکنه زیبا جلوه دادن. برید ببینید اونها چجوری زیبا جلوه میدن، مفاهیم مزخرف خودشون رو. مفهوم آزادی یکی از مفاهیم بسیار زشته. حال آدم از این مفهوم به هم میخوره. نامردا ببین مفهومو چجوری زیبا جلوه دادن. من قبول دارم آزادی خوبم داریم، ولی فی نفسه آزادی رو بخوای بهش نگاه کنی حالت به هم میخوره. در مقابل مفهوم آزادی، مفهوم خوشگل و قشنگ کدوم مفهومه؟ اسارت، بندگی. و شعرای عارف ما، ادبیات عرفانی ما اینکه بندگی رو میاد به اصطلاح ترسیم میکنه، ببین چقدر قشنگ ترسیم میکنه، بسته بر پای دلم موی تو بود، یعنی من اسیر موی تو بودم. بابا تو چقدر اسارت دوست داری؟ حالا من ابیات عارفانه ای که حافظ میگه حفظ ندارم زیاد، ولی از اون خواهش میکنم برید اسارت رو در ادبیات حافظ ببینید. اون آزادی رو نمیاد زیبا کنه، اسارت رو میاد زیبا میکنه. آدم دوست داره عبد باشه، عبد. اربابم کیه؟ اگه کسی گفت من دوست ندارم عبد باشم، بگو خب حالا اربابت کیه؟ ببخشید من یه کلمه غیر مؤدبانه بگم اشکال نداره؟ اشکال نداره؟ عذرخواهی هم میکنم که دیگه اگر اشکالی هم داشت اشکالش برطرف بشه. اگر کسی گفت من اصلا دوست ندارم عبد کسی باشم، بهش بگو خب حالا اربابت کدوم خریه؟ چون انسان بی ارباب نمیشه. چاخان نکن، خالی نکن. یا عبد خدایی یا عبد نمیدونم کدوم خری هست. عبد بودن یه کلمه ای رو صادقانه به من بگید، آیا ما تونستیم زیبایی عبد بودن رو ببینیم؟ احسن، این زیباست. ارباب من، ارباب، عشق بازی کنه آدم با ارباب، این چی میشه؟ ارباب من. حضرت امام یه داستانی رو گفت که برای عشق بازی با ارباب، برای درک لذت عبودیت تو کلام حضرت امام بود. من صحبت‌های حضرت امامو سعی می‌کردم همیشه خیلی خوب جوری گوش بکنم، از بیرون نگاه می‌کردم، می‌گفتم ببین این امام یه آدم معمولی نیست، این ایشون یه حرفای می‌زنه از عمق جانش و اون جان زیباش برمی‌خیزه، این آدم باید قشنگ گوش کنه. شما هم میتونید با همین حساسیت صحبت‌های امام رو گوش کنید، حتما صفای دلتون بیشتره، بهتر از من میتونید گوش کنید. امام یه روز یه قصه تعریف کرد، عجب قصه ایه. من همون از نوجوانی تا الان این قصه حک شده تو ذهنم. فرمود که یه روزی یه کسی مهمان رفته بود جایی، اون صابخونه اربابی بود که چند تا غلام داشت، و غلام یعنی همین نوکر، روی نوکر داشت، کلمه نوکر استفاده کردن. نوکرش غذا می آورد، قشنگ غذا نمی آورد، قشنگ پذیرایی نمی کرد. یکی دو سه مرتبه این صابخونه که زایه شده بود پیش این مهمون با نوکرش دعوا کرد، مردش رو تو ببرن، آخه این چجور غذا آوردن، اونو چرا ریختی، اینو چرا نیاوردی، دعوا کرد، بد و بیرا بهش گفت. بعدش هم این نوکره هر موقع از اتاق میرفت بیرون، این ارباب بدگوییشو میکرد، میگفت نگاه کن دوزار فهم و شعور نداره، من هرچی بهش میگم. او صاحب مهمان هم هی میگفتش که خب حالا شما ببخشید بی خیال، مهم نیست. قصه گذشت و سر سفره اینا داشتن قضا میخوردن، این رفیق سر صدا بلند شد. این قصه رو امام تعریف میکنه ها، برای امام این قصه مهم بوده. بعد وقتی که دارن قضا میخورن، این رفیق سر صدا میشه. امام میفرماید که صابخونه بلند میشه، میگه برم ببینم چه خبره، چه سر صدا، یه دعوا شده. میره و بعد از یه مدت کوتاهی برمیگرده، میگه نامردا داشتن نوکر منو میزدن، تنها گیرش آورده بودم، رفتم نجاتشون دادم، زدم تو صورتشون، انداختمشون کنار. امام میفرماید که مهمانه برگشت به میزبان گفتش که تو که تا حالا داشتی بد نوکرتو میگفتی، چجوری اینجوری رفتی جانانه ازش دفاع کردی؟ صابخونه برگشته میگه که خب اینم نوکر منه، از غیر از من کسی رو نداره، ببینم تو تنگنا افتاده، خب من باید ازش دفاع کنم. این ترجمه اون کلامی که امام امیرالمؤمنین صدا میزنه مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، تو مولای منی من عبد تو هم، به عبد کسی غیر از مولا رحم میکنه؟ آقا منم کسی ندارم. ترجمه اونیه که اون روایتیه که میفرماید که تو وقتی که صدا میزنی من غیر تو کسی رو ندارم، اینجوری حساب کن من خدا هم غیر تو کسی رو ندارم. ببین عجیب اینا، عبد بودن تو ذات آدمه. آدم در به در میگرده یه عبد، عبد بشه، دستور گوش بده. دو تا دختر استرالیایی مسلمون شدن. یه دانشجویی به من گفتش که من رفتم اینا رو مستندشون رو تهیه کردم، ازشون پرسیدم که شما چرا مسلمون شدی؟ به دلیل علاقه به حجاب؟ گفتن نه. به دلیل علاقه به نماز؟ گفتن نه. به دلیل علاقه به عدالت؟ نمیدونم به چی آخه، به چی اسلام. میگفت من میدیدم این مسلمان ها چپ میرن راست میان، میان میگن این حرامه این حلاله، این واجبه این اینجوری شده اون اونجوری شده. ما احساس کردیم چقدر زندگی قشنگی آدم تو این زندگی دستور زیاد گوش بده. ما دینمون دستور نداره، دین بدیه. اومدیم مسلمان بشیم زیاد دستور بشنیم. این تو ذات آدمه. یه جلسه ای ما داشتیم، یه جلسه مناجات و منبری یه چیزی داشتیم. بعد بچه ها گفتن آقا ما بعد از سخنرانی شما اینجا یه تابلوی داریم، میخواییم این تو این تابلو یه آیه قرآن قشنگ بزنیم که وقتی چراغش رو روشن میکنیم بچه ها صفا کنن، یه آیه قرآن با حال بگیم. گفتم همین آیه بحثمون. گفتن آیه بحث، آیه بحث چی بود؟ داشتم یکی دو شب صحبت میکردم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم خدا را بپرستید که شما را خلق کرده است. گفتن حاجی بابا این آیه که باحال نیست، یه آیه باحال بگو بچه‌ها گریه کنن این میبینن خوششون بیاد. تو مناجات چراغ گذاشته بودن پشت آیه، آیه رو با رنگ روشن مینوشتن، بعد این چراغ که روشن میشد فقط این آیه دیده میشد، همه چراغا خاموش. اینجوری من بهشون گفتم خب حالا پس یه آیه قشنگ خودتون انتخاب کنید دیگه. گفتن ما بلدیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اون خیلی تکراریه، یه آیه قشنگی دیگه. گفتم من آیه قشنگی بلد نیستم. آقا اینا یه آیه دیگه زدن، همین اما یجیبو زدن. بعد از چند شب، 5-6 شب که گذشت از بحث، دیدم آیه رو پاک کردن، نوشتن یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. گفتم چی شد؟ یه آیه قشنگ نبود که. گفتم بعد از این چند شبی که شما گفتگو کردید با ما، دیدیم عبودیت چقدر قشنگه، خالق چقدر محبوبه، خالق از مامان محبوب تره. یه جایی وایستا محبوبیت دینو ببینید. مفهومیت، مفهوم کلمه عبد رو، مفهوم عبد مفهوم زیباییه، مفهوم ارباب خیلی قوی تر و دلگرم کننده تر از مامانه. مامان چقدر لطیفه کلمش، مادر کلمه ای که همه عشق را در آن ترجمه می کنن. وای ایوا خواهر، یعنی عرفان های ایوا خواهری. خب بله در این تردیدی نیست، مامان بابا مهربونه، ولی تو صاحب نداری مگه که بفهمی مولا چقدر لذت بخش تر از مامانه. مولای یا مولای انتر رازق و من المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. مولای یا مولای تو دعای ابو حمزه سومالی، یا رب یا رب یا رب یا رب، این کلمه قشنگه، قشنگیشو که چجور باید لمس کنیم، چجور باید ببینیم. ببینید چقدر راه داریم ما. خیلی بده من اگه کسی رو به خدا دعوت کنم، خدایی که ازش لذت نمیبرم، مردم حق دارن به سمت این خدا جذب نشن یا نه؟ شما بگید. میگه برو ببینیم بابا تو هم حال داریم، اگه این خدای تو شیرین بود تو خودت ازش حظ برده بودی. حظ نمیبره. بگردید اون مفاهیم کلیدی رو پیدا بکنید که باید ما بریم تو مردم این مفاهیم کلیدی رو زیبا جلوه بدیم. اول زیباییش رو لمس کنیم، بعد که زیباییش رو لمس کردیم خود به خود شعرمون میاد، خود به خود در داستانهامون اون رو به زیبایی به تصویر خواهیم کشید. بچه ها اگر بعضیاتون داستان نویس شدید، انشاءالله انشاءالله خدا رو چه دیدی دیگه، اصحاب حضرت ولی از ارواح الله الفدا دارن آماده میشن دیگه، آخر الزمانه، دارن بهترین ها خودشون رو نشون میدن. بلکه یه وقتی دیگه 7 8 10 نفر داستان نویس قوی هم تو جمع ما پیدا شد، خدا رو چه دیدی، بالاخره معجزه امکان داره. اگر یه کسی از شما داستان نویس شد، با عقلش داستان ننویسه، با فکرش داستان ننویسه، با دلش داستان بنویسه، با عشقش داستان بنویسه، وقت ببینید چجوری مخاطبتو میتونی بیچاره بکنی. با دلی که پشتیبانی میشه از عقل، با دلی که مطابق علم دقیقه، ولی دل هم هست، فقط عقل نیست. اینقدر من کارهای بچه مذهبی ها رو میبینم، میبینم عقلش رو به کار انداخته، فکرش رو به کار انداخته، یه ذره دل توش نداره، این قضای بینمک. داستان نوشته از حجاب، از نماز، از خوبی ها. معلومه که خودش عاشق حجاب نیست، عشق نکرده، کلماتش هیچ لطافت و روحی نداره. آیه قرآن رو یه بار با هم بخونیم، من شما رو دعا کنم. ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو در قلب شما محبوب قرار میدهد. و زینه فی قلوبکم، و زیبا قرار میده در دلهای شما، و گناه و کفر رو زشت در جانهای شما قرار میده. انشاءالله وضعتون به جایی برسه در بهترین کشورهای اروپایی با بالاترین امکانات شما رو ببرن، بگی نفسم میگیره، من نمیتونم اینجا زندگی کنم، اینجا مؤمن کم هست، من نمیتونم. انشاءالله کارت به جایی برسه، سریال و فیلم سینمایی جذاب غربی میخوای ببینی، خودت بفهمی، روحت مشمئز میشه، چون این بازیگرها کافرن. من نمیگم مثل طالبان بشیم بریم قتل عام بکنیم کافرها رو، نه، ولی کفرش اذیتت کنه، کفرش اذیتت کنه. تو باید به اینجا برسی، اون وقت میتونی تبلیغ عملی بکنی. تو نگاه و چهره و تو لبخند و سخن تو میتونن ببینن تو از چی لذت میبری، از چی بدت میاد. اینقدر لطیف میشه روحت. اینجور افراد به تبلیغ عملی دین میپردازن. خدایا ما رو موفق به تبلیغ عملی دین بگردان. خدایا زیبایی دین خودت رو، زیبایی ایمان به خودت رو، زیبایی همه فرامین خودت رو به ما نشان بده. قدرت نمایش اون رو برای دیگران به ما عنایت بفرما. www.bayanmanavi.ir